أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در توارد حالتین، اونجایی که حالت سابقه بر حالتین متواردتین معلوم باشه بود که علل اطلاق یا فل جمله گفته شده بود که اخذ به حالت به ضد حالت سابقه می شود، مرحوم محقق علل اطلاق فرموده بود و در برخی از کلمات تفصیل داده بودند. بحثمون در همین بخش حکم به ضد حالت سابقه بود و اینکه استصحاب معارضش جاری نمی شود که لازمه کلام محقق و غیر ایشان بود. عرض ما این بود، محصل اون چه عرض شد این که بعد از آنی که حالت صادق معلومه و ارتفاعش هم معلومه، در ارتفاعش و ضد حالت صادق استصحاب جاری میشه که روشن، اینو همه قبول دارن، همه قبول دارن مگر مرحوم آخوند که اصلا استصحاب رو در ضد حالت صادق هم جاری نمیدانست به خاطر مشکل عدم احراز اتصال. ولی از اون پل عبور کردیم، از مانع اتصال گذر کردیم، بحث رسید به این که جاری می شود انما الکلام در این که بلا معارضن جاری می شود که لازمه کلام محقق و برخی از بزرگان بود، یا معارض هم دارد که مختار مرحوم نائینی و غیر نائینی بود. عرض ما این بود که استصحاب در وفق حالت سابقاً جاری می شود و از قبیل استصحاب کلی قسم ثانیه که امروز عرض خواهیم کرد و دیروز هم گذشت، ولی امروز هم عرض خواهیم کرد. گفته شده بود که این استصحاب نباید جاری بشه به خاطر انحلال علم اجمالی به وجود اون حالت موافق حالت سابقه، که ما فرضمون حالت سابقه که حدث بود و بعد علم به وجود نومی قبل از وضوع یا بعد از وضوع، گفته شد که استصحاب در حدث نباید دیگه جاری بشه. چرا که حدث دوم علم اجمالی بهش نیست، چون اون چه معلوم بالاجمال نوم قبل الوضوء و بعد الوضوء، نه حدث قبل الوضوء و بعد الوضوء. اگر به لحاظ حدث که موضوع حکم شرعی به سنجیم، هدف علم تفصیلی به وجودش قبل الوضوع هست به اعتبار اون حالت سابقه علی الحالتین، و شک بدوی در تحققش بعد الوضوع. پس بنابراین حدث معلومی غیر از اون حدث سابقه علی الحالتین نداریم تا قابل استصحاب باشه، و اون حدث معلوم سابق علی الحالتین هم که مرتفع است قطعا، چون بعد وضوع اتفاق افتاده، خواب صبح به وضوع ظهر حتما حدثش مرتفعه. غیر از حدث صبح حدث دیگری معلوم نیست، بلکه مشکوک به شک بدوی. ولدا گفته شد چون اینجا علم اجمالی ما منحله به علم تفصیلی و شک بدلی، پس دیگه استصحاب جاری نمیشه چون متیقنی نداریم. عرض ما این بود که این حرف ناشی از خلط بین ترجیز علم اجمالی و بین نیاز به متیقنی در استصحابه، بین این دو مطلب خلط شده. این که ما نیاز داریم در استصحاب به یک متیقنی، بله، اما متیقن باید منجز به سبب علم باشه. شرط جریان استصحاب وجود حالت معلومه سابقه، نه حالت معلومه منجزه. استصحاب در مورد معلوم جاری، نه در خصوص معلوم منجز. اثر استصحاب تنجیز در مرحله بقاست، نه به کمک علم منجز. اونی که استصحاب اثبات میکنه خودش تنجیز رو اثبات میکنه، لازم نیست معلومشم فی حد نفسهی منجز باشه. اصلا ممکنه معلوم به استصحاب در ظرف متیقنش تنجزی نداشته باشه. شما استصحاب میکنید امر ثابت در حال سبا رو، امر ثابت در ازل رو، با حالی که این شیء در ازل و در سبا اثری نداشت. چون معلوم بودن کافیه، عدم تکلیف در حال سبا کافیه، لازم نیست عدم تکلیف موضوع اثر شرعی باشه. شرط جریان استصحاب اینه که در ظرف جریان استصحاب اثر داشته باشه، نه اینکه مستصحب در ظرف یقینش اثر داشته باشه. این دیگه شرط جریان استصحاب نیست. اونی که شرط جریان استصحابه اینه که باید اون مستصحب شما معلوم باشه، قبول، اما معلومی باشه منجز، فضلا از این که منجزش چه باشه، این که دیگه لازم نیست. در ما نحن فی ولو مکلف علم اجمالی به حدث، به معنای علم اجمالی به حدث منجزی ندارد، چون یا حدث معلوم به تفصیل قبله یا حدث بعد الوضوع و بعد الوضوع مشکوک به شک بدلی. اون معلوم به علم تفصیلی، این مشکوک به شک بدلی. پس شما نمیتونید بگید من علم اجمالی به حدث منجز علا کل تقدیرن به سبب ثانی دارم، خواب دوم منجز حدث باشه علا کل تقدیرن، چه قبل الوضوع چه بعد الوضوع، نه علم اجمالی منجزی ندارم. ولیکن ما گفتیم برای جریان استصحاب علم اجمالی به حدث منجز نمیخواییم، علم اجمالی به واقع الحدث میخواییم. ولو حدث غیر منجز، حدثی که اصلا غیر منجز بود حدوثاً، ولی بقاعا اثر تنجیزی داره. ولو حدث به سببی غیر از این نوم دوم، ما استصحاب میکنیم ذات حدث رو، نه حدث معلول نوم دوم رو. تا شما بگید حدث معلول نوم دوم معلوم نیست، چون شاید نوم دوم متصل به نوم اول باشه و دیگه تحقق حدث در ظرفش معلول نوم دوم نیست، ما میگیم که آیا در ظرف تحقق نوم دوم عین کان، کان قبل الوضوع او بعد الوضوع، آیا در ظرف تحقق نوم دوم مکلف محدث بود یا نه؟ حدث نوم دوم رو مشیر به زمان تحقق نوم دوم قرار میدیم، نه به عنوان موضوع الحکم، چون ممکنه حضرت نوم دوم موضوع الحکم نباشه، نوم دوم به فرمایش ایشان مثل خفقه باشه، به عرض ما مثل آروخ باشه. ما میگیم در ظرف تحقق نوم دوم آیا هدف شرعی، اون هدفی که موضوع حکم شارع به عدم جواز مست مصحف، آیا بود یا نبود؟ میگید بله محقق بود. حالا محقق بود چه این که این نوم دوم قبل الوضوع باشه، در ظرف نوم دوم هدف بود، هدف معلول چه بود؟ نوم اول. یا بعد الوضوع باشه باز هدف هست، هدفی که معلول خود این نوم دوم. ما اون هدف فی حال نوم ثانی رو بعد از آنی که مکلف توارد حالت این داره، وضوع و نومی که شک در متقدم و متأخرش داره، آیا همان هدف رو احتمال بقایش رو میدهد یا نه؟ بله احتمال میده باقی باشه، از بابی که احتمال میده این هدف، این نوم دوم بعد از وضو بوده، و اگر بعد از وضو باشه اون هدف محقق حال نوم دوم الان دیگه باقیه. نتیجه این میشه که ما اون هدف معلوم بالاجمال، نه ناشی از نوم دوم، حدث معلوم بالاجمال فی حال نوم ثانی رو که شاید معلول نوم دوم باشه و شاید معلول نوم اول، اون حدث رو استصحاب میکنیم، چون اون متیقنه بر ما و ما برای جریان استصحاب گیر کرد یقین نمیخواییم. ولا یقاس المقام به موارد شبهات بدیه که دوستان دیروز هی اصرار داشتن، در موارد شبهات بدویه من علم به حدثی ندارم تا بخوام استفاق بکنم، یک حدث تفصیلی را می دارم که دیروز بود، بعدش وضو گرفتم، بعد از وضو احتمال می دم که خوابیدم و احتمال می دم نه، من چه چیز رو بخوام استفاق بکنم؟ استفاق حدث دیروز که معلوم الارتفاعه، استصحاب حدث امروز مشکوک الحدوثه، به خلاف حدث عند النوم الثانی، این شکی در تحقق و وجودش در خارج نیست. بله نمیدونم معلول چیه، نمیدونم به سبب نوم ثانیست یا به سبب نوم اول. اگر میخواستم تنجیزش رو به ملاک علم اجمالی اثبات کنم، از کردم نقطه خلط رو براتون پیدا کردم، اگر میخواستم تنجیز این نوم ثانی رو للحدث به ملاک علم اجمالی اثبات کنم، میگفتید که این نوم ثانی حدث بودنش معلوم نیست، چون علا تقدیر حدفون و علا تقدیر آخر حدف نیست، مثل آروغه، مثل خفقه. نمیخوام به ملاک علم اجمالی تنجیزشو اثبات کنم، اون چه میخوام، میخوام استصحاب کنم و تنجیزو به ملاک استصحاب، نه به ملاک علم اجمالی. ارکان استصحاب درش نیامده معلوم بالاجمال منجز باشه، بلکه اون چه رکن استصحاب علمه، چه علم منجز چه علم غیر منجز، ولذا استصحاب در این فرض جاریه. منتها این بزرگ فرمود این استصحاب فرض میخواد باشه، در فرض جاری نیست، کلی میخواد باشه، فرمود قسم ثالثه. حالا یرد علیه راجعا،
الان تو این بیانی که اینکه فرمودین پس بنابراین شما میگین ممکنه خود علم که وجود حقیقیش منجز نبود وجود استثابش منجز باشه.
معلومش علم منجز نبود. ما نمیخواییم استثاب علم بکنیم، بگیم قبلا علم داشتم الانم علم دارم. معلومم که به واسطه علم منجز نبود به استثاب منجز میشاره. هیچ خلاف اینو از من نشنیدی.
خودش نمیتونه منجز باشه، استثاب چطور
خودش منجز؟ اونی که گفتیم اگر بنا شد شما الان علم دارید، شما با استثاب نهایت الان علم درست میکنید. گفتیم اگر بنا شد شما در این حالت به جای استثاب علم وجدانی داشتید، اما کلام اینه که استصحابی که دارم من میکنم، من استصحاب شریع مردد نمی کنم. شما من بگم الان علم اجمالی دارم که یا حدث قبل النوم یا حدث بعد النوم. اونی که من استصحاب میکنم میگم حدث فعلی دارم. اونی که قبل گفتیم درستم گفتیم اینه که اگر شما با استصحاب همون علمتون رو اثبات بکنید، شما علم اجمالی دارید یا طرف راست عوانجسه یا طرف چپ عوانجسه. خب ملاقی اطراف نجسه یا نجس نیست؟ نجس نیست دیگه. حالا یه طرف عوا رو شستید، استثاب میکنید الانم نجس وجود داره. نتیجتاً اینه که میگفتیم نهایت اینه که این علم وجدانیه. الان علم اجمالی دارید یه طرف عوا نجسه، الان هم دیگه ملاقی اون طرف باقی نجس نیست. اونی که قبل گفتیم این بود، الان هم میگیم. اما اینجا با استصحاب علم اجمالی به حدث قبل الوضوع و بعد الوضوع نمیخواییم اثبات کنیم تا شما بگید حدث قبل الوضوع و بعد الوضوع علم اجمالیش هم منجز نبود. میخواییم حدث فعلی اثبات کنیم. میخوام بگم الان مکلف فلان ثالث محده کن و این علم اجمالی شما اینو اثبات نمی کرد، چون اونی که علم اجمالی شما اثبات می کرد علم اجمالیه به نوم قبل یا بعد، نه نوم فعلی. ولی استصحاب بخواد بگه حدث الان سه ساعت ثالثه، بگید این دو خط نکنید. اونی که گفتیم کلام شریفی بود در جای خودش درست بود، و اینی هم که اینجا میگیم کلام شریفی است در جای خودش درسته. ولا تهافت بین این دو هم مردد به حسب علمی مردد اون که معلومه به اجمال من که اون که نیاز استثاب درش جاری نمیشه. مردد که درش استثاب جاری نمیشه چون معلوم شکی درش نیست. با استثاب نمیخواید بگید مردد وجود داره، با استثاب میگید مکلف الان محدثه. یعنی که الان محدثه، نه اینکه الان مکلف مردده. خب دقت کنید، خیلی معطلم نکنید. مکلف میخواد بگه الان متصفون به انه محدثون، نه اینکه الان متصفون به انه مرددون بین الحدث قبل الوضوع و بعد الوضوع. این که معلومشه، نیاز به استصحاب نداره. استصحاب بخواد بگه الان محدثون، الان مس المصحف له حرامون. نه اونجا منحله. چرا چرا اونجا منحله؟ اونجا دیگه همین رو جوابشو دادیم که نگید استصحاب بقاء تکلیف بعد از آنی که مکلف عقل و انجام داد، استصحاب بقاء تکلیف اونجا از اون جاهایی بود که خود این مرحوم‌های تبریزی ازشون نقل کردیم که فرمود اصل براءت بر استصحاب مقدمه. اون اونجا برای این که شما با وجود منشأ شکتون، منشأ شکتون اونجا این بود که آیا تکلیف به زائد دارید یا نه. اصل براءت گفت تکلیف به زائد ندارید، من اگر تکلیف به زائد نداشته باشم دیگه آسوده باید بخوابم. این بود دیگه من رو بر نگردونه به اونجایی. گفتم در حدی که مطلب رو رسوندم، ولی دیگه تفصیل بیشترش مراجعه کنید. ایشون نگفت چون تنجز نداریم، گفت چون منحله پس یقینی ندارم. فرمایش ایشون این بود، گفت چون منحله من یقینی ندارم، شک بدویه. ما گفتیم انحلال، و لذا از روز اولم گفتیم انحلالی که منظور ایشانه انحلال حکمی نه انحلال حقیقی. انحلال حکمی در تنجیز تأثیر گذاره. ما برای استصحاب علم اجمالی منجز نمیخواییم، ما برای استصحاب علم اجمالی خونسای از تأثیر میخواییم.
و شما را چرا علم اجمالی را عوض کردیم؟ یعنی شما میابین همون علم اجمالی که ایشون مطرح میکردن همون رو گفتید؟
همون رو میگم، منتها همون کلام اینه که اون علم اجمالی رو
برای مشکل نیست
نیست دیگه. ما میگیم همون علم اجمالی
دیگه
این نبود، همون کلیه کلیشو حالا میگم چرا کلیه. معلومه به اجمالمون کلیه، چون معلومه به اجمالمون هدف، معلومه به اجمالمون شخص هدف نیست، معلومه به اجمالمون هدف مردد بین مرتفع و باقی است. به این خاطر میگیم کلی. خود ایشون هم متفتنه که کلیه، منتها ایشون فرمود کلیه قسم ثالثه، ما میگیم نه کلیه قسم ثانیه، یا به تعبیر کلیه قسم رابعی که مردش به کلیه قسم ثانی. خب ورابه ایشان فرمود استصحابی که شما دارید میکنید نه در فرد جاریه نه در کلی، چون فرمود فردش فرد سابق نوم سابق که مرتفعه، فرد دیگرم مشکوک الحدوثه، پس در فرد استصحاب جاری نمیشه چون ارکانش مختله. یکی یه فرد معلوم الارتفاعه مشکوک البقانی و اون نوم اول، دیگری هم متیقن الحدوث نیست، پس یکی رکن یقینه به حدوث درش نیست، دیگری شک در بقا درش نیست. استصحاب در فرد جاری نمیشه. کلیش هم فرمود جاری نمیشه قدس الله سره. چرا کلیش جاری نمیشه؟ فرمود این کلی قسم ثالثه، زشتش هم هست، از اون زشتراشه، چون این هدفی که دارید شما استصحاب دارید میکنید هدف بعد از طهارت. شما هدف عند النوم الاول رو داشتید، حالا دارید استصحاب میکنید هدفی رو که اگر بخواد الان هدف باشه وضو بینش متخلل شده. عرض ما اینه که یا سیدنا قدس الله نفسه، این نه فرده نه کلیه قسم ثالثه، کلیه قسم ثانیه. خوب دقت کنید، ایشون تخیل فرموده که ما داریم استصحاب میکنیم هدف صبحو. گفتیم صبح یه خواب، ظهر وضو، خواب دومی مردد بین قبل از وضو و بعد از وضو. اگر ما میخواستیم خواب صبح رو استصحاب کنیم، خواب صبح به عنوان فرد، ایشون برمیگرده به ما میگه معلوم الارتفاعه، خواب صبح به عنوان کلی میگه کلی قسم ثالثه، زشته زشتش هم هست، چون خواب صبح با خواب دوم بعد الوضوع به هم اتصال نداره. خواب دوم اگر قبل الوضوع باشه که هدف نیست، بعد الوضوع هم باشه منفصل به طهارته. تصریح ایشان اینه که این از قبیل کلی قسم ثالثیه که زوال اولی مقارنه با حدوث ثانی نیست، بلکه حدوث ثانی با یک فاصله زمانی تخلل طهارته. چه چرا؟ برای اینکه اگر تخیل طهارت رو فرض نکنی که هدف باقی نیست، چون دومی هدف نیست. چه میتونید خواب دوم و هدف فرض کنید که خواب که وضو متخلل شده باشه؟ در این فرض همون زشت کلی ثالثه. ایشون تخیل ایشون اینه که ما میخواییم استصحاب حدث ثابت حال النوم الاول بکنیم. خب دقت کنید تا اون به زنگاه اشتباه پیدا بشه و شما دیگه اشتباه نکنید. خب برمیگرده ایشون میگه حدث در حال نوم اول که متیقن بود اون حتما مرتفع شد با وضوع متخلل فی الاثنا، و اگر بخواد حدث بعد از وضوعی فرض بکنی این کلیه قسم ثالثیه که تداوم حدث به یک حدث دیگری است که بین اون و بین حدث اول طهارت متخلل شده. ما نمیخوایم استصحاب حدث ثابت حالا نوم الاول کنیم تا این اشکال رو به ما بکنیم. ما گفتیم استصحاب میکنیم حدث ثابت حالا نوم ثانی. حدث حال النوم الثانی نه فرده نه کلیه قسم ثالثه و نه زشتشه که شما بگید حتما بینش. آیا حدث حال النوم الثانی قسم میخورید به حضرت عباس قبل بعدش وضوعی واقع شده؟ کلا قسم که هیچ، احتمالش هم نمیدیم به این معنایی که گذشت. بله احتمال میدیم که شاید بعدش وضوع، احتمال نمیدیم وضوع متیقن به وصف متیقن بعد از حدث بعد از حدث ثابت حالا نوم ثانی واقع شده باشه. چون کلیه ثالث همینه دیگه. کلیه ثالث ما میخواییم بگیم یه هدفی حالا نوم الاول بود، احتمال میدیم غیر مقارنه با ارتفاع اون هدف حالا نوم الاول هدف حالا نوم الثانی بعد از وضوع حادث شده باشه. و کلیه یعنی همینه کلیه قسم ثالث. یه فرد یقین داری، فرد دیگرش مشکوکه، و اگرم حادث شده با تخلل فاصل حادث شده. فرمایششون اینه. من دیگه منتهای تقریب برای فرمایششون رو عرض کردم. اشتباه از اینجا نشأت گرفته که من دارم استصحاب حدث حالا نوم الاول رو بکنم. ایشون برمیگرده میفرماد که اون که معلوم الارتفاع شخصش، اون که کلی قسم ثالثه کلیش. نه، من استصحاب میکنم شخص حدث ثابت حالا نوم ثانی را، و این شخص قطعا بوده، شک در ارتفاعش هم دارم. یعنی الان نمیتونم قسم بخورم به حضرت عباس این شخص مرتفع شده. چرا پس بگم کلی قسم ثانی؟ چون شخصش مردد بین این که قبل از وضوع بوده یا بعد از وضوع بوده. قبل و بعد دو فرده، قبلش یه فرده بعدش یه فرده دیگره. اونی که حادث شده شخصه، و خود اون شخص رو احتمال میدم بقایش رو به وجود مستمر لنقطاع فیه، چون احتمال میدم بعد از وضوع خواب دومم بعد از وضوع بوده، پس حدث حال خواب دومم لم تتعفی لم یتخلل بعده وضوع قطعی. اینو من استصحاب میکنم.
شما دو فرض حدث اینجا الان متصور، یه حدث قبل از وضوع یمنیه، یه حدث بعد از وضوع که محتمله.
اگر الان بخواد هدف باقی مونده باشه در ضمن بعد از وضوع اشکالی که شما در قسمت فارغ داشتین این مشکل
هست. در هر کلیه قسم ثانی همینه. دو فرد یا پشه یا فیل در ضمن پشش حتما مرتفع، در ضمن فیلش مشکوک الوجود. و لذا خود ایشان همین جهت رو مطرح فرموده، فرموده در ضمن یه فردش معلوم الارتفاع، در ضمن یه فردش مشکوک الوجود. خب این اشکالیه که در تمام موارد کلی قسم ثانی این اشکال هست.
قسم ثالث اشکال این بود که دعوا در ضمن فردی غیر از فردی که یقین بهش هست. اشکال در قسم ثانی وقا در ضمن همون فرد متیقنه. در قسم ثالث وقا در ضمن فرد غیر از فرد متیقنه،
یعنی در ضمن یک فردی که قبلش یک وضوعی حادث شده.
اگه مقارن و همزمان اونم باشه شما قبول نکنید، چون فهمونی که فرد
بله.
بله.
ولی من نمیخواستم استصحاب بقای شخص هدف حالا نوم ثانی رو بکنم تا شما بگید این فرد دیگره.
الان اگه هدف باشه در ضمن اون هدفی
لازمش اینه، من لازمش رو کار ندارم، من لازمه اصل رو کار ندارم. من میگم هدف حالا نوم ثانی به حضرت عباس بود و اون هدف موجود عند نوم ثانی الان یقین به ارتفاعش دارم.
حالا
میگیم
حیوان در خانه بوده، حالا در
ذهن اون فرد آقای من شما در کلیه قسم ثانی بر من مثال بزن که استصحاب بخواد جاری بشه.
یک حیوان داخل خانه،
اون حیوان اگر پشه بوده رفته، اگر فیل بوده
الان اگه مونده باشه در ذهن همون یکی اومده.
بله الانم اگر باشه در ذهن همون خوابیه که اندن نوم ثانی، یعنی اگر الان باشه باشش به چیه؟ به اینه که بعد از وضوع حادث شده باشه. میدونم من نمیخوام لازمش رو اثبات کنم، من اونی که میخوام آقای من اونی که میخوام اثبات بکنم نمیخوام بگم این بعد از نوم بعد از وضوع بوده. آقای خوب دقت کنی، نمیخوام بگم بعد از وضوع بوده، اصل مثبته. کما این که با استصحاب بقای ایوان نمیخوام بگم فیله، اصل مثبته. میخوام بگم آقا یه هدفی بوده که الان احتمال بقایشو میدم به مقدار جامع هدفی که احتمال بقایشو میدم شارع منو متعبد کرده. نه کلی بودنشو میپذیری؟ بنا نیست که شیره سرتون بمالیم. کلی بودنش ممکن کلی بودن کلی قسم ثانیه. اگر باشه بله، یعنی اگر باشه من احتمال میدم که من آقای من در ضمن نه اون حدث من اونو استصحاب نکردم. آقای من حدث اندن نوم ثانی رو اگر الان باشه همون حدثی است که در حال نوم ثانی بود.
همینی که شما
در
موضوع
میگید میدونم در تمام موارد کلی قسم ثانی مردده
اینجا
اون حدث در نوم ثانی یک فرده، منتها نوم ثانی نمیدونم قبل از وضوع است.
یک فردش
قطعا مدور رفته. آقای من اون خرج نکنید، اون فردی که رفته اونو استصحاب نمیخوام بکنم. حدث اندن نوم ثانی، آیا حدث اندن نوم ثانی حتما رفته؟ یک کلمه به من بگید یا لا یا نه. تمام شد. ولی در کلیه قسم ثالث مفصول، در کلیه قسم ثالث مفصول شد. اینجا آیا حتما بعد از نوم ثانی وضوعی واقع شده؟ با یا لا یا نه. هیچ کدومش نیست. منتها میگم منتها ایشون فرموده اگر باشه زشتشه. ما نه اونم نیست. کلیه قسم ثالث به هیچی که دستامش نیست. کلیه آقای من امروز این مقدمه رو چیدم که این خلط ها اتفاق نیفته. گفتم من حدث حالا نوم ثانی رو استصحاب میکنم. این آقا حدث حالا نوم ثانی دو فرد نداره. حدث حالا نوم ثانی یا قبل از وضوع بوده یا بعد از وضوع بوده، نه اینکه حدث حالا نوم ثانی یا حدث اول بوده یا حدث دوم. حدث حالا نوم ثانی یه وجود شخصی بیشتر نیست، منتها این حدث حالا نوم ثانی یا قبل الوضوست مرتفع شده یا بعد الوضوست باقی
فرد مردد شما قبول
نکردید. بله الان هم قبول نکردید. این رفتی به فرد مردد نداره. یا آیه من رفتی به فرد مردد نداره که نتیجه اینه که اگر خلاصه ما هی کش دادیم حالا از کلی هم یه آیه بردن بیرون شد فرد مردد. هیچ فرد مردد نیست. کلام اینه که من استصحاب میکنم شخص حدث موجود به نحو مفاد کانه ناقصه، میگم این مکلف در حال نوم ثانی محدث بود متصف به مفاد کانه ناقصه به حدث بود و الان احتمال میدم همون اتصافی که در حال نوم ثانی بود الان باقیه. آقای من این اشکالایی که تا حالا دارم میکنم این اشکالات رازه مشترکه بین اونی که به اونی که به امام وارده و به محبه. حالا من بعد یه اشکال مختص بهشون دارم اون وقت بخواد چه کار کنید؟ آقای من بزرگی بزرگان شما رو مانع هست توجه به مطلب علمی نشه. الان مرحوم امام محقق رو فوق خودش قبول داشت. محقق شما تسمع بالمحقق و ما ادراک ما المحقق مبتکر فقه شیعه است. شرایع او به قول مرحوم آقای بروجردی قرآن فقه شیعه است. خدمتی که محقق کرده، البته خدمات دیگران نمیخوام انکار کنم، ولی از نظر علمی مرحوم محقق استوانه عظیمی است در فقه و اصول. خیال نکنید حالا خب بگید که اشکال تو چون به یه بزرگ دیگه هم باشه اون مهم، اگر به محقق باشه مهم نیست، چهار تا چه هیچی چند تا اشکال بکنی اشکال نداره. نه آقای من واهمه تون در اشکال به محقق بیش از اشکال به امام باشه. خب
در عرض فرد
مرده
شما اتفاق فرد اجمالی را
فرصا مطرح دید. فرد اجمالی نیست، فرد اجمالی اینه که ما میخواییم بگیم شخص زید که مردد بین این دو طرفه. اما میدونم هر کدومشه اونجا شخص زیده و استفاده شخص اجمالی نمیدونیم جاش کجا. شخص اجمالی مثل که زید این طرف خونه بود یا اون طرف خونه. ولذا مرحوم ناهینی نم گفت که فرد مردد، ولی اینجا ما استصحاب شخص چون شخص بر ما معلومه به تفصیل نیست. نه اونی که هست اون شخصی که بوده همون احتمال بقاشو میدید، اما اون شخص مردد بین دو فرده، بین دو شخصه، شخصی که قبل الوضوع و شخص بعد الوضوع. این قبل الوضوع و بعد الوضوع اینا از قبیل کلی قرار میده، چون قبل الوضوع یه شخصه بعد الوضوع شخصی دیگر. چون به تعیین شخص بر ما معلوم نیست چه کلی.
رابطه کلیت سالس نیست که توی دو فرد سالی توی یک فرد احتمال بقا تو همون فرد نیست. الان تو محل بحث دوران بین اینه که توی یه فرد دیگه این ادامه پیدا کرده باشه.
و الحمد لله رب العالمین.
نه این فرمایش که شما فرمودین مرحوم مطرح کردن و دقیقاً همین جواب داد، یعنی اگه قرارشون خلط شده باشه بینشون که ما چیو میخوایم استصحاب کنیم، چون فهم اینی که ما بگیم استصحاب میکنیم حدث بعد نوم ثانی رو.
بله خب من نگفتم، ولی ایشون جواب میده میگه حدث بعد نوم ثانی میدونم،
همین اینه که نمیخوام حدث نوم
میدونم. کلام اینه که اگر حدث حال نوم ثانی، آیا حدث حال نوم ثانی آیا قسم ثالثیه که قسم میخورید بعد بینش وضو فاصله شد بعدش وضو آمده؟ چرا اگر خط نفرموده بود، اگر خط نفرموده بود آیا حدث بعد نوم ثانی رو قسم میخوره ایشون مفصوله به وضوست و بعدش وضو واقع شده؟
ایشون نمیگه قطعا بعدش حضور
آقای ایشون. نه ایشون میگه که کلیه قسم ثالثه، کلیه قسم ثالثه. ایشون میگه که حتما اونیه که بینش فاصله شده. میگه کلیه قسم ثالثه است که حتما بین دو فرد ناقصش فاصله شده. ایشون میگه فرد نیست، کلیه قسم ثالثه، کلیه قسم ثالثه زشت شما هست. آقای من کلیه قسم ثانی اینه که علم به جامع دارم، نه در ضمن فرد خاصی. جامع فیل یا پشه، الان احتمال میدم جامع باقی باشه چون شاید اونی که حادث بوده فیل بوده، اما در کلیه قسم ثالث اینه که جامع رو در ضمن فرد خاصی میدانم و تداوم جامع رو در ضمن فرد دیگری احتمال میدم. اینه جا این مبتنی بر اینه که من بخوام استصحاب حدث در ضمن نوم اول رو بخوام بکنم، میگه جامع در ضمن اون متصل نیست زوالش به حدوث دوم. اگر من ببینید حرف امام اینه، اونی که متصل نیست زوالش به حدث دوم چیه؟ نوم اول کلی نیست، نوم اولی که زوال داشته، زوال نوم اول متصل نیست به حدوث نوم ثانی.
بله زوال نوم اول.
پس ایشون داره میگه من دارم استصحاب میکنم حدث حال النوم الاول رو، حدث حال النوم الاولی که زوالش متصل نیست به حدوث نوم ثانی، چرا که وضو بینش فاصله شده.
نقطه حرف امام غلط، ما اصلا هیچ به اون کار نداریم. ضابطه که شما بر قسم ثالث اشکالی که فرمودین این بود، میگفتین که ما در صورت کلی رو میپذیریم که کلی در ضمن یک فرد اگه باشه، خب میگیم همون باقی مونده چون کلی وجودش در خارجه
و همون فردی، همون فردی همون کلی قسم ثانیه.
ولی قسم ثالث مشکلش اینه که اون فردی که من میدانم، میدونستم که در اون فرد وجود داره، اون نیست، یه فرد دیگه است که باقی.
نه این نبود در کل... نه در نه در کلی قسم ثالث یه فرد رو میدانستم و ارتفاع اونم میدارم، فرد دیگر احتمال حدوثش رو میدم. اما اینجا کلام اینه آقای من، حدث عند النوم الثانی رو اینو شما در نظر بگیرید.
حالا چه عند النوم الثانی رو ما که در نظر بگیریم، صرف نظر از اون حدث اولی.
ها.
بیم حدث عند النوم الثانی.
خب این حدث عند دو فرد. بارک الله. ها. این دو فرد یک کلیه قسم ثالثش نمی‌کنه. این مثل تشوقی میشه. حدث عند النوم الثانی اگر قبل از وضو باشه مثل پس از. اگر حدث عند النوم الثانی بعد از وضو باشه چیه؟ دیگه.
اگه در
ضمن
اون
محبت
شده
باقیه. من شما رو بردم رو اون به زنگاه اشتباه، اونو شما دقت بکنید دیگه این اشکالای بعدتون وارد میشه.
رو تمام قسم ثالث چه مثالی که معروف که میزنن، میگن یک حالا فرض کنید یک زید اومد داخل خانه.
قربان دستتون ممنون شما.
بازم رو حضرت هم خیلی ازش
مقارنه با بیرون رفتن زید احتمال میدیم که امر اومده باشه. اینجا میتونیم بگیم قطعا داخل خانه یک انسانی آمده، این که در شک نیست، و قطعا در بقا اون انسانی که داخل خانه آمده من شک نیست.
نه اونی که من میدانم انسان در ضمن زید را میدانم که ارتفاعش را هم میدانم. نه
اون انسان
برای شد که شیره در هم نمایی. نه
میگیم که یقین داریم به کلی، میگیم در شکی در بقاش
داریم. آقای من یقینه به کلیه در ضمن فردی، اما اینجا نمیخوام بگم یقینه به کلیه در ضمن اون نوم اول، اینجا میخوام بگم یقینه به کلیه در ضمن حال النوم الثانی.
ما همونجا میگیم حال النوم الثانی اونی که میدانیم حدث اولش بوده. اونی که شک داره
حدث اولش که ربطی به نوم ثانی نداره. این در نوم ثانی حدث
اول مقطوعه.
آقای من نه، من کاری به حدث اول، اصلا حدث اول رو هیچی میگیرم. میگم این در نوم ثانی به حضرت عباس من محدث بودم، چه حدث اول بوده یا نبوده، چه نوم اول بوده یا نبوده، این در نوم ثانی من قطعا به تمام مای یحلف به من محدث بودم، درسته یا نه؟ احتمال میدم اون حدثی که حالا نوم ثانی بوده الانم باقیه.
Gracias.
اونی منحل نیست. من نمیخوام به منجز، من نمیخوام این علم اجمالی رو منجز قرار بدم تا بگید منحله. بگید اگر قبلا نوم بوده منجز نیست. من باز بردم باز این نقطه دیگری که من شاید این خط بود تو کلام آقای روحانی هم هست اشاره کردم. ایشون هم من شاید خط، ایشون هم این هلاله. من نمیخوام به منجز قرار بدم
این علم اجمالی. میدونم این دست نجز هست،
بعدش علم اجمالی در تیر یکی از این دو در قطعه گروه میشه. من نمیخوام تأثیر علم اجمالی رو اثبات بکنم تا شما بگید استصحاب جاری نمیشه. من میخوام بگم بابا این میدونم که یکی از اینا نجس افتاده، همونو میگم من باقی.
شما کلام امام روحانی حالا بحث کنید اون که ما خوندیم
بعد دیگه نیاز ندارم من تکرار نمی‌کنم. کلام روحانی روحان گفتم دیگه من دیگه چون که کلام مرحوم امام حاویه ام اون چه در کلمات دیگران بود
ایشون میگه این تفاوت جریان مطلق و تحقیق عدم جریان مطلق
مطلقایی که ایشون داره میگه میگه هیچ جا جاری نمیشه. منتها در بعضی از موارد به نقطه عدم اتصالی که مرحوم آخوند میگه در بعضی از موارد به نقطه انحلال به نقطه انحلال مطلق. بله منم گفتم ایشون میگه مطلقا، منتها ایشون میگه در بعضی از مواردی که همین هایی موردی که کلام امامه ایشون فرموده به نقطه انحلال. در مواردی که مرحوم امام قائل به تفسیر شد گفت اونجا دیگه استفاد تعارض جاری میشه، ایشون که اونجا هم جاری نمیشه به نقطه کلام آخون.
نظرشون با نظر امام متفاوته.
بله منتها
شما الان نفهمیدید که نظرشون اصل نظر یکیه. در ولی
آقای من گفتم این جهت هم گفتم ایشون فهمید در بعضی از جاها به نکته، یعنی اونجایی که مرحوم امام قائل به اینکه از تعارض میکنه میگه ایشون تعارض نمیکنه چون اتصال در هیچ کدومش جاری نمیشه.
در معلوم هم جاری نمیشه،
در هیچ کدوم جاری نمیشه به نکته اتصال که در کلام آخوند آمده.
بعد از شما مثلا امام حرفی از انحلال
نداره. بله اف نبرد گفتم، اما منشأ حرف ایشون فرمایش ایشون اینه. اگر گفته بود که من هنری نکرده بودم این حرف ایشونو، خواستم بگم مبنا اونی که وادار کرده ایشون رو این حرفو بفرماد اینه. من اون منشأ اشتباه رو پیدا کردم، نه اینکه ایشون اگر ایشون تصدیق کرده بود که اصلا اگر ایشون تصدیق کرده بود گرفتار این اشتباه هم نمیشد، چون متوجه میشد که ما برای قضیه استصحاب علم اجمالی منجز نمیخوایم. منتها چون تو ذهن شریفش این بوده یه خسته شد.
ایشون تو معلوم میگن مطلقا جاریه، در نفی مطلقا جاریه.
کی؟
مثلا آقای بابا مثلا
اشکال بیجان انصافی معلومه
طلق نه عدد معلوم
بله
مورد استصحاب مشغول و تقن اجامنی مطلقا.
آقای معلوم معلومی که ایشون میگه مورد دیگر، یعنی نسبت به خود این معلوم استصحاب جاری میشه نسبت به بقایش، نسبت به بقای یعنی اونجا که معلوم و تاریخه
یکیش مشهور معلوم مطلقاً ایشون جاری می‌کنه، مشهور مطلقاً جاری نمی‌کنه.
در مشهور جاری نمی‌کنه علل اطلاق، در مشهور جاری نمی‌کنه علل اطلاق، اون وقت در معلوم هم در بقایش اون قسمیه که آقای مرحوم قسمیه که خود مرحوم آخوندم گفتیم ایشون هم قائل به جریانه، همونی که گفتیم مرحوم آخوندم برای تفصیل نداده اما منظور ایشون هم همون تفصیله. گفتیم مرحوم آخوندم عدد اطلاق گفته لا یجری، ولیکن گفتیم در معلومش که باید قبول بکنه، چون که دیگه در اون معلومش که دیگه شبهه اتصال نیست.
در مشهولش
ای حرف ایشون این حرف آخونده، منتها وجهش فرق داره، وجهش در بعضی از موارد انحلاله. نه
اینشون قائل به تعارض نیست در مطلق.
یا الله محسن آقا باید این افتخیز رو داشته باشید تا جوهر پیدا کنید، و الا اگر خلاصه بنا بود که مستقر باشید که دیگه نیاز نبود که دیگه
سلام.
میگن مرحوم یکی از بزرگان معروف هم هست، شما یادم رفته، میگفتن یه آیه سی شب ماه مبارک یه آیه رو شب اول آمد تفسیر کرد، خیلی زیبا به طوری آمد آیه رو تفسیر، گفتیم همینه و اصلا غیر از این نمیتونه منظور آیه باشه. فردا شب آمد آیه رو باز تفسیر کرد، یه تفسیری گفتیم ما چجور حرف دیروز رو قبول کردیم، همینه و لاغیر. شب سوم آمد تفسیر ثالثی کرد، گفتیم اصلا حرفای دیشب و پریشب چی بود؟ انقدر باید قصد بکره، قصد بکره تا جایی که
مرحوم حاجی نوری نه
مجموعه که در کلاس بودن هیچی نمیگفتن یه تنظام یه شب
یا رحمان و یا رحیم
اون برگه ها رو فرصت فهمیدن
هنوز نه، ولی بسی تو این فاصله دیگه ایگه که بیالا هفته ی آینده هستی کنم نگاه
فاطمیه یک شنبه دو شنبه سه شنبه میشه این شنبه و چهارشنبه شد قرار
اینه
که
حالا نکید باید یا آنها
یکی از فالی فاصله های روایت بیرون این هست که اگر طرف خودش اون دو داده از خود همین جانی مثلا
اینیه که بعد خود محقق داره اگر جانی و قاتل یه نفر بود، اون کسی که جرحش مندمل شده با اون جرح فرضش غیر از اینه دیگه، برای فرض نه فرض با... فرضش جاییه که مثلا از شخص دیگری بوده دیگه، نه دیگه شامل این مورد نیست دیگه.